ساعت 5 بعد از ظهر شنونده رادیو فردا هستید. روزنامه شرق از پلمب شدن حدود 2000 کسب و کار در یک ماه اخیر خبر داد. سه متهم پرونده یکباتان به محاربه متهم شدند. و آمریکا و کره جنوبی در زمینه حمایت هسته‌ای واشنگتن از سئول توافق کردند. سلام و وقت بخیر، مهدی تاپاس هستم همراه شما در 15 دقیقه پیش رو. در ادامه فشار حکومت در ایران برای اعمال حجاب اجباری، روزنامه شرق روز پنجشنبه برآورد کرد که تنها در یک ماه گذشته 2000 محل کسب و کار پلمب شده است. این رقم بر مبنای اظهارات مقام‌های رسمی انتظامی و امنیتی به دست آمده. روزنامه شرق در این مطلب همچنین درباره موج بیکاری بعد از پلمب به مراکز خرید هشدار داده است. تعطیلی کسب و کارها در دو هفته اخیر در حالی شدت گرفته که زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران از پوشیدن حجاب اجباری سر می‌زنند. محسن برهانی و محمد منصوری بروجنی، اساتید حقوق در تهران و اصفهان، در واکنش به پلمب واحدهای تجاری این اقدام را غیرقانونی دانستند. بنابر اعلام قوه قضاییه برای سه متهم پرونده کشته شدن یک بسیجی در اکباتان اتهام محاربه صادر شده است. این اتهام میتواند حکم اعدام را در پی داشته باشد. به گفته مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه، 5 تن دیگر در این پرونده به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم شدند. پرونده اکباتان برای رسیدگی به کشته شدن یک نیروی شبه نظامی بسیج به نام آرمان علیوردی تشکیل شده. آقای علیوردی روز 4 آبان 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در شهرک اکباتان تهران زخمی شد و پس از چند روز درگذشت. پیشتر یک منبع آگاه به کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگان گفته بود که تمامی بازداشتگان تحت شکنجه‌های سخت قرار گرفته و بعضن ناچار به اعتراف علیه خود و دیگران شدند. فعالان سیاسی در ایران از بازداشت عبدالله مؤمنی خبر می‌دهند که یکی از سخنرانان همایش مجازی گفتگو برای نجات ایران بود. آقای مؤمنی روز پنجشنبه پس از تفتیش منزلش بازداشت شد. به گزارش روزنامه شرق پیشتر منزل قربان بهزادیان نژاد نیز مورد تفتیش قرار گرفته بود. آقای بهزادیان نژاد روز یکشنبه آینده به دادسرای اوین احضار شده است. روز چهارشنبه جام جمانلاین وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از پیگرد قضایی علیرضا بهشتی و قربان بهزادیان نژاد خبر داد و علت آن را شرکت و سخنرانی این دو مشاور میرحسین موسوی در همایش گفتگو برای نجات ایران در کلاب هاوس عنوان کرده بود. پیش از این کیوان صمیمی و علیرضا بهشتی شیرازی نیز که از دیگر سخنرانان این همایش مجازی بودند بازداشت شدند. در ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران، سعید شفیعی، مهرنوش زارعی و نسیم سلطان‌بیگی، سه روزنامه‌نگار ساکن تهران، برای ارائه آخرین دفاع به دادسرای اوین احضار شدند. ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران اعلام کرد بر اساس ابلاغیه‌هایی که به صورت جداگانه صادر و ابلاغ شده، از این سه خبرنگار خواسته شده برای اخذ آخرین دفاع در دادسرای اوین حاضر شوند. از جمله اتهامات مطروح علیه این خبرنگاران، تبلیغ علیه نظام بوده و نوشته‌های مختلف آنان از صادق طرح این اتهام عنوان شده است. ایالات متحده و کره جنوبی روز چهارشنبه توافق کردند که واشنگتن بیش از پیش سئول را در جریان برنامه‌ریزی هسته‌ای خود برای بازدارندگی کره شمالی قرار دهد. سئول نیز بار دیگر متعهد شد که سلاح هسته‌ای تولید نکند. در جریان توافق رهبران دو کشور در واشنگتن، آمریکا همچنین متعهد شده است که برای بازدارندگی کره شمالی سلاح‌های استراتژیک بیشتری از جمله جت‌های جنگنده و بمب‌افکن‌های دوربرد در کره جنوبی مستقر کند. برای اولین بار در چهل سال اخیر قرار است آمریکا یک زیردریایی هسته‌ای خود را به کره جنوبی ارسال کند تا حمایت واشنگتن را از این کشور در مقابل تهدید کره شمالی نشان دهد. این زیردریایی‌ها معمولاً برای مخفی نگه داشتن مشخصاتشان به صورت عمومی در یک بندر خارجی پهلو نمی‌گیرند. در نخستین واکنش، دولت چین توافق رهبران دو کشور درباره همکاری‌های بیشتر نظامی و امنیتی را پرتنش کردن منطقه توصیف کرد. کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که روسیه از هر تلاشی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین استقبال می‌کند. این واکنش دیمیتری پسکوف به سؤالی درباره گفتگوی رهبران چین و اوکراین بود. آقای پسکوف در این حال گفته است که مسکو همچنان باید به اهداف خود در آنچه که عملیات ویژه نظامی خواند برسد. روز چهارشنبه ولودیمیر زلنسکی مکالمه خود با شی جین پینگ را طولانی و پرمعنا توصیف کرده بود. چین که همچنان متحد روسیه است اما در جنگ اوکراین اعلام بی‌طرفی کرده و در پی ارائه یک پیشنهاد صلح میان روسیه و اوکراین است. و سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تکذیب گزارش روزنامه وارسلی جورنال درباره ارسال مهمات از ایران به روسیه گفت جمهوری اسلامی مخالف جنگ و حامی برقراری آتش‌بس و صلح در اوکراین است. وارسلی جورنال روز دوشنبه گزارش داد کشتی‌های روسیه در یک دوره 6 ماهه دست کم 300 هزار گلوله توپ و 1 میلیون انواع دیگر گلوله‌ها را از ایران خریداری و از طریق دریای خزر به خاک خود منتقل کرده. پیش از این حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه نیز گفته بود جمهوری اسلامی به هیچ طرفی در جنگ اوکراین کمک نظامی نمی کند و جنگ را راه حل نمی داند و از حاکمیت و تمامیت ارضی همه کشورها از جمله اوکراین حمایت می کند. اما یک نماینده مجلس از تعرفه پلکانی افزایش قیمت گاز خانگی برای مشترکان پرمصرف خبر داد و گفت مصرف کنندگان گاز در ایران تنها 10% بهای تمام شده گاز را پرداخت می کنند. پروانه وحید منش و جزئیات بیشتر در این رابطه.
تولید و توزیع هر متر مکعب گاز شهری 500 تومان هزینه دارد، در حالی که دولت این کالا را هر متر مکعب حدود 40 تومان در اختیار مردم قرار می دهد. این را هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس روز هفتم اردیبهشت در پاسخ به سوالی درباره برخی اخبار مبنی بر صدور تعرفه‌های نجومی گاز برای برخی مشترکین عنوان کرده است. به گفته این نماینده مجلس، هر کس که گاز کمتری مصرف کند پول کمتری هم می‌پردازد و هر کس مصرف بیشتری دارد باید پول بیشتری هم پرداخت کند. یعنی این گونه نیست که به گفته او هر کس بیشتر مصرف کند از یارانه بیشتری هم برخوردار باشد. هادی بیگی‌نژاد گفته است اگر کسی بخواهد حتی استخر را هم با نرخ پایین گاز گرم کند، با کسی که یک خانه دارد نباید از یارانه به یک نسبت برخوردار باشد. به گفته این نماینده مجلس این میزان 10% بهای تمام شده تولید گاز است. این عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه طبق مصوبه بنابر این است که اقشار کم درآمد و کسانی که تحت پوشش مراکز حمایتی قرار دارند تعرفه رایگان دریافت کنند گفت هر کس قبض گاز را با افزایش چند برابری تعرفه دریافت کرده حتما مصرف کرده است، اما این نکته نیز به گفته او حائز اهمیت است که در برخی موارد چند خانوار در یک خانه زندگی می کنند که یک کنتور داشته و میزان مصرف این مشترکین چند برابر مشترکی نیست که یک خانوار در یک واحد زندگی می کند. برای حل این موضوع شرکت ملی گاز طبق بودجه 1402 موظف شده با کنتور هوشمند مشکل این ادعا حل کند و در این خصوص دست دولت باز و به گفته او اعتبار لازم هم دیده شده است. این نماینده مجلس همچنین اعلام کرده است که گزارش تعرفه ها در مجلس قرائت شده و قرار بر این است که بین دولت و مجلس کمیته مشترک تشکیل شود و ایرادات تعرفه گذاری اصلاح گردد و در این راستا تصمیمات کمیته نیز قبل از هوای سرد ابلاغ خواهد شد. پیشتر و در اسفند ماه 1401 علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت گفت افزایش قیمت گاز طبق قانون بودجه 1401 تنها برای 2% از کل مشترکان اعمال شده و این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است و دولت فقط آن را اجرا می کند.
شنیدیم از پروانه وحید منش در رابطه با افزایش قیمت گاز خانگی در ایران برای مشترکان پرمصرف.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
را رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه تمام برنامه‌های انتخاباتی خود را که از پیش برای امروز پنجشنبه برنامه‌ریزی کرده بود به دلیل بیماری لغو کرد. در حالی که کمتر از 3 هفته تا انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه باقی مانده، پشتیبانی مردمی رئیس جمهوری فعلی این کشور با چالش‌های متعددی روبرو شده. اما آیا جدا از مسائل سیاسی و اقتصادی، وضعیت جسمانی آقای اردوغان هم برای رقابت در انتخابات پیش رو تبدیل به چالشی دیگر خواهد شد؟ حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ترکیه، در این رابطه توضیح می‌دهد.
بعد از اتفاقاتی که دیروز رخ داد، رئیس جمهور ترکیه تمام برنامه انتخاباتی خودش رو برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه که برنامه‌ریزی شده بود رو به نظر میرسه که کنسل کردن. اما هنوز به طور قطع نمیشه گفتش که آیا این روند ادامه پیدا خواهد کرد. همه چیز به نظر من بستگی به این داره که از فردا در واقع این روندی که آقای اردوغان همیشه در طول انتخابات‌های گذشته هم داشته، شرکت تره تو این میتینگ‌های انتخاباتی، این ادامه خواهد داشت یا نه. چیزی که ما فعلا از مقامات رسمی دولت ترکیه میدونیم این هستش که کلا این رو رد کردن که حالا شایعاتی رو گفتن مطرح شده که حمله قلبی آقای اردوغان دچار شده یا اینکه در بیمارستان بستری شدن. تمام اینها رو رد کردن و اعلام کردن که آقای اردوغان یک چند روزی رو استراحت خواهد کرد و بعد در میتینگ ها و همایش های انتخاباتی شرکت خواهد کرد. ولی با توجه به اینکه آقای اردوغان فردی هستش که تو این همایش ها و میتینگ های انتخاباتی خیلی پرشور حاضر میشه و عملا این قدرت رو داره که به اون تهیج افکار عمومی بپردازه، بنابراین این که نخواد حضور داشته باشه تو این میتینگ ها و همایش های انتخاباتی قطعا برای فعالیت انتخاباتی او و تاثیرگذار خواهد بود.
آقای نظرسنجی ها چه میگویند در ترکیه؟ وضعیت آقای اردوغان چگونه است؟ وضعیت رقباش به خصوص آقای قلیچدروغلو چگونه است؟
ببینید، نظرسنجی ها نشون میده که هم آقای اردوغان و هم آقای قلیچدروغلو که البته او هم یک در واقع رهبری هستش که 74 سال سن داره، اینها هر دو در واقع به نظر میرسه که شانه به شانه در حال رقابت با هم دیگه هستن. در آوردها نشون میده که برخی نظرسنجی ها به طور مثال حدود 1% یا 2% نوعی پیشتاز میدونن آقای اردوغان رو، ولی پیشتازی آقای اردوغان زیاد نیست در برابر رقیب خودش از حزب جمهوری خواه خلق و بیشتر نظرسنجی‌ها نشون میده که 45% حدوداً آقای قلیچدروغلو شانس پیروزی داره و به همان اندازه هم آقای اردوغان.
چقدر میشه اعتماد کرد به این نظرسنجی‌ها؟ در دوره‌های پیشین چقدر این نظرسنجی‌ها نتایجشون با واقعیت تطابق داشتن؟
ببین، هنوز نظرسنجی مستقل دیگری که حالا در خارج از ترکیه باشه من ندیدم که انجام شده. البته وبسایت المانیتور هم دیشب یک گزارش اختصاصی رو منتشر کرده بود، یک سری نظرسنجی‌های مهمی رو انجام داده بود و اون نظرسنجی وبسایت المانیتور هم نشون میداد که 45% آقای اردوغان شانس پیروزی داره و 45% آقای قلیچدروغلو. به نظر من نکته کلیدی تو تمام این نظرسنجی ها به ما این رو میگه و این مسئله مهم هستش که آقای اردوغان پیشتازی خیلی زیادی نداره. اگر حتی اگر پیشتازی در یک سری نظرسنجی ها برای او متصور باشیم، این پیشتازی بسیار کم هست در برابر آقای قلیچدروغلو. و کلیدی ترین نکته این هستش که آقای اردوغان و حزب آک پارتی، حزب عدالت و توسعه، با بزرگترین چالش خودش در طول 20 سال گذشته روبرو شده و عملاً احزاب مخالف هیچ وقت تا این اندازه به شکست دادن آقای اردوغان و شکست دادن حزب عدالت و توسعه نزدیک نبودن.
و این احزاب مخالف آقای روی چه مسائلی دست گذاشتن که میتونه تبدیل بشه به پاشنه آشیل آقای اردوغان در انتخابات پیش رو؟
ببینید، الان ما یک نقطه عطف تاریخی رو در یک 100 سال تاسیس ترکیه باش روبرو هستیم. نمیشه حالت خیلی هم در واقع بزرگ نمایی کرد، ولی واقعیت این هستش که در ترکیه یک نقطه عطف تاریخی هست. این انتخابات تا حدی میتونه سرنوشت ترکیه رو در دهه‌های متمادی مشخص بکنه. این آقای اردوغان و حزب آک پارتی در طول این 20 سال گذشته یک سری نقاط عطف تاریخی رو تونسته پشت سر بذاره به هر شکلی، از اون اعتراضات گزی پارک تو سال 2013 که سرکوب شد گرفته، کودتای نافرجام 2016، همه پرسی قانون اساسی سال 2017، انتخابات ریاست جمهوری تو سال 2018 و انتخابات شهرداری در سال 2019 که کاندیدای حزب آک پارتی توی استانبول و برخی شهرهای بزرگ دیگه شکست خوردن. کلیدی ترین نکته که توی انتخابات وجود داره مسئله اقتصاد هست. اقتصاد در طول 20 سال گذشته، فارغ از اینکه اعتراضات و نارضایتی‌های در درون ترکیه نسبت به در واقع حزب حاکم بوده، اقتصاد همواره نقطه قوت دولت ترکیه بوده ولی الان به نظر میرسه واقع بینانه بخوایم نگاه بکنیم، با توجه به اینکه ما در ترکیه شاهد تورم شدید هستیم و شاهد کاهش ارزش لیر هستیم، به نظر میرسه که این برگ برنده همیشگی آک پارتی الان تبدیل شده به نقطه ضعف این حزب، و به خاطر همین هستش که مسئله اقتصاد برای رای دهندگان ترکیه از هر مسئله دیگه، حتی سیاست خارجی و مثلا مسئله سوریه و مسئله منطقه اینها مهمتر هستش، و به نظر من همین مسئله اقتصاد تعیین میکنه که در واقع مردم به کدوم کاندیدا بخوان رای بدن.
شنیدیم از حسین آقایی در رابطه با انتخابات پیش رو در ترکیه. به پایان این بخش رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. همچنان شنونده رادیو فردا بمونید.